رو شدن، از راه یافتن به مقام های ارشد تا نشستن اجباری در خانه ها و نگرانی های کنونی این زنان. آغاز قرن 14 خورشیدی، آغاز عصر نو برای حقوق زنان و پیشرفت آنها در جامعه افغانی بود.
خانم ها رو جمع می شدن، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، می گفتن که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره. که مقصد که یک تربیه شود که پسر و دختر هم دیگر رو کمک کنه، فرق نمی کنه.
این صدای شادخت اندیا، یگانه دختر بازمانده شاه امان الله خان، بنیانگذار استقلال و دموکراسی افغانستان و ملک سریا است که او را می توان تاریخ زنده از کارکردهای پدر و مادرش خواند.
ملک سریا همیشه به خانمای افغان گپ می زد. او وقت سخت بود گپ زدن با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانم‌ها رو جمع میکرد، جمع میکرد از هر رقم افغان، زنای افغان، جوان و پیر و از هر قوم، و میگفت که شما نیمه ملت افغانستان هستید.
همین تلاش ها در آغاز قرن 14 خورشیدی به جنبش زنان پیوستند و به اوج خود رسیدند، اما با گذشت زمان موانع بر سر راه آنها هم ایجاد شد و به همین دلیل این سفر در رژیم های مختلف تا به امروز فراز و نشیب های را طی کرده. شادخت اندیا میگوید مادرش انگامی که در 20 سالگی ملکه شد این را درک کرد که زندگیش تغییر کرده و در قبال زنان افغان مسئولیت های مهمه دارد.
ای به دخترای افغان بود گفته شود که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید که همون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، حالا یک مسئولیت داشت.
همین احساس مسئولیت بود که پس از برخی از سفرهای خارجی موقف ملکه سریا در مورد زنان افغانستان قوی تر شد و تغییرات را برای این زنان به وجود آورد. ملکه سریا در بین سالهای 1300 تا 1303 تعداد اولین مکتب برای دختران و اولین شفاخانه زنان به نام مستورات را گذاشت. ملکه جوان اولین نشریه چاپی برای زنان را به نام ارشاد النسوان و مدیریت مادرش اسما رسمیه در امان سالها ایجاد کرد و برخی اقدامات دیگر را برای زنان روی دست گرفت که برای برخی در جامعه به مسابی امیدواری برای آینده بود، اما برای برخی دیگر قابل پذیرش نبود و آتش عدم تحمل را در آنها برافروخت. اشتراک ملکه سریا بدون داشتن حجاب در لویه جرگه در پغمان در کنار شاه امان الله هم آغاز تغییرات جدید برای زنان بود و هم آغاز مخالفت ها در این راستا. در این جرگه که از سر تا سر افغانستان افراد با نفوذ جمع شده بودند، سن عروسی برای دختران افغان 18 سال تعیین شد، داشتن بیش از یک همسر ممنوع قرار داده شد و بر اساس تصمیم در این جرگه برخی از دختران افغان برای تحصیل به خارج هم اعزام شدند. اما جامعه چیز متفاوت می گفت. در سال 1307 حبیب الله کلکونی در 9 ماه حکومت خود در مخالفت با برنامه های اصلاحی امان الله خان مکاتب دخترانه را مسدود کرد، بیرون رفتن زنان و دختران از خانه را بدون محرم ممنوع قرار داد و دستور بازگشت دختران را که برای تحصیل به خارج از کشور رفته بودند صادر کرد. تاریخ نویسان به این باورند که نادرخان هم بر اساس تجربه گذشته‌ای که مبادا پیشرفت زنها برای حکمرانیش مشکل ایجاد کند، تحصیلات زنان را ممنوع اعلام کرد. حبیب الله رفیع، یکی از تاریخ‌شناسان افغان، می‌گوید نادرخان در 1308 خورشیدی تعلیم زنان را به نظر یک مشکل می‌دید.
نادرخان حکومت چراغی
با روی کار آمدن حکومت نادرخان او پالیسی را پیش گرفت که بر اساس آن موضوع تعلیم دختران را کنار گذاشت و تنها تعلیم پسران را زنده ساخت که در آن برایش مشکلات ایجاد نمی‌شد. همان بود که مکاتب زنان باز نشدند.
زنان در آن زمان برای حدود 4 سال در آشیه قرار گرفتند، اما در سال 1312 با آغاز دوران ظاهرشاه پادشاه وقت افغانستان یک بار دیگر جنبش زنان به فعالیت درآمد و پیشرفت‌های در این راستا هم صورت گرفت. بر اساس اسناد تاریخی، فرصت‌های از دست رفته برای تحصیل و پیشرفت زنان در زمان محمد ظاهرشاه یا شد، تعداد مکاتب افزایش یافت، زنان افغان جای خود را در جامعه دریافتند و برای اولین بار در صحنه سیاسی به مقام‌های وزارت و وکالت رسیدند. شریفه شریف، نویسنده، مدافع حقوق زنان و پژوهشگر، آن زمان را این گونه یادآور می شود.
مکاتب دخترها افتتاح شد، باز شد، برای خانما زمینه‌های کار در تمام ساحات سیاسی و فرهنگی داده شد. خانما، بیاد دارم که شنیدیم از خانمایی که با چادری فاکولته طب می رفتن و درس می خواندن.
در زمان حکمرانی 40 ساله محمد ظاهرشاه نه تنها که دروازه های مؤسسات تعلیمی باز شدن، بلکه به زنها زمینه مساعد شد که در بخش های دیگر هم استعدادهایشان را آشکار کنند. میرمان پروین، نخستین آوازخوان زن افغان، یک نمونه از این روند ادعا شده است که جرأت کرد تا در 1329 از طریق رادیوی افغانستان آواز بخواند. اما محدودیت‌های اجتماعی در آن زمان میرمان پروین را وادار کرده بود تا هنر خود را از زیر چادری به علاقه‌مندانش برساند. با گذشت زمان او همچنان در تلویزیون افغانستان آواز خواند و راه را برای استعدادهای دیگر در میان زنان هنرمند افغان باز کرد. خانم‌های دیگر مانند خانم رخشانه، میرمان جیلا، استاد مهوش، پرستو و برخی دیگر هم به موسیقی روی آوردند و به این گونه آوازخوانی زنان و هنرنمایی آنها به طور یک رسم معمول پذیرفته شد. در سال 1332 خورشیدی نخستین مجله زنان به رهبری نفیسه شایق مبارز چاپ شد. در این دوره از میان زنان گوینده ها برای رادیو تعیین شدند. لطیفه کبیر سراج، برادرزاده شاه امان الله خان، هم در آن زمان یکی از اعضای فعال جنبش زنان افغان بود. او و خواهرش زینب هم در پیشرفت تئاتر افغانستان نقش بارز داشتند. زنان افغان در بخش‌های مختلف راه یافتند، از هنر گرفته تا صحت، اردو و پلیس، اما در کوچه و بازار انوز چادری به سر می‌کردند. در سال 1338 خورشیدی داود خان، صدر اعظم سابق افغانستان، در جشنی که به مناسبت استقلال برگزار شده بود اعلام کرد که زنان مجبور نیستند که باید حتمی چادری بپوشند یا برای پوشانیدن چهره‌شان از برقه یا حجاب استفاده کنند. این بار هم زنان خانواده سلطنتی در راستای حق انتخاب برای زنان دیگر پیش قدم شدند. زنان و دختران مقام‌های عالی رتبه با چهره‌ای که دیگر نقاب یا حجاب نداشت به تعلیم و تحصیل ادامه دادند و این رسم به گونه تدریجی در بین مردم عام رایج شد. محبوبه سراج، فعال حقوق زنان، از آن دوران در مورد خودش چنین قصه می‌کند.
سردار داوود خان که آمد، اونو برای یادم میآید که سینمای زینب بود، یک وقتای سینمای زینب بود و در سر زینای ازی داود خانم اونجا استاد بود. ما تعداد زنها ما رفتیم، من صرف 6 مکتب بودم و اینمی روز داود خان تمام زنها را خواست و امو نطق خود گفت و گفت که زنهای افغانستان از امروز به بعد مجبور نیستن که چادری بپوشن. باز من یادم میاد که اونجا مدپولوی مادرم استاد بودم و مادرم وقتی که می خبر شنید، خدا ببخشش، اشکاش کرد، رست دروش روان شد و قدس خدا سر کلی، تو دیگه چادری لازم نیست که بپوشی و من نپوشیدم.
در این دوره بود که زنان قدم به مرحله دیگر از رشد گذاشتن و به سیاست روی آوردن. سازمان دموکراتیک زنان در سال 1345 خورشیدی برای حمایت از حقوق زنان ایجاد شد که از عنایتا راتبزاد به عنوان رهبر این سازمان یاد می شود. عبیب‌الله رفیع، از نقش زنان در حاکمیت 40 ساله محمد ظاهرشاه که به نام دهه دموکراسی هم یاد می شود، چنین یاد می کند.
دموکراسی چیزی که خود وطوانیدی چه شورات اولادی شد.
در دهه دموکراسی زنان توانستند که به شورا راه پیدا کنند، عضو ولسی جرگه شوند، به کابینه بروند. کبرا نورزایی وزیر صحت تعیین شد و به این گونه زنان یک بار دیگر به وضعیت عادی برگشتند.
اما شریفه شریف نویسنده و فعال حقوق زن میگوید این پیشرفت ها تنها به شهرهای بزرگ محدود بودند.
وقتی که ما بزرگ می شدیم در یعنی نمونه ها و ایدئال خانم ها در هر زمینه بوده، ادبیات، در هنر، در سیاست، در زمین های تکنیکی و حتی ساینس. تمام از این پیشرفت‌ها و زمینه‌ها به شهرهای بزرگ و به خصوص کابل متمرکز بود. در اطراف امکانات بسیار کم و محدود بود. من خودم که مکتب ابتدایی را در اروزگان خوانده، مجبور بودم با در مکتب پسرها درس بخونم چون مکتب دخترها وجود نداشت.
خانم شریف میگوید اما زنان افغان در دوران حکمرانی محمد ظاهرشاه و همچنان داوود خان در جمع زنان پیشگام در منطقه محسوب می شدند. با سقوط رژیم شاهی در سال 1352 خورشیدی و روی کار آمدن اولین نظام جمهوری در افغانستان، جنبش زنان به فعالیت های عادی خود ادامه داد. با تغییر نظام در 1357 دوره 14 ساله رژیم های آغاز شد که عمدتاً مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند.
احساسات باطنیشان مبنی بر درودهای آتشین و گرمشان به مناسبت تدین از سومین سالگرد
این رژیم ها هم فراز و نشیب های خود را داشتند که زنان افغان از این فراز و نشیب ها بی بهره نماندند. زنان تا حد در بخش تحصیلات، کار و آزادی های فردیشان پیشرفت چشمگیری کردند، اما نوز هم منتقدان خود را در جامعه داشتند. محبوبه سراج به این باور است که کارهای بنیادی در مورد حقوق زنان در آن وقت انجام نشد. او میگوید
در وقت بسیار از زن افغانستان ماندار استفاده های عجیب غریب شد، مثلا بسیار استفاده های تبلیغاتی از اینا کردن، هر دقیقه اینا را بیچاره را چادر های سرخ در سرشان میکردن، سر سرک های کابل میکردن، باز اینا میرفتن مظاهره میکردن. این نمیره من فکر نکنم که بسیاری از امی شاید یک تعدادشان حاضر بودن که بکنن، مگر بسیاری از دخترهای افغان ما بشناسن بسیار ما مردم محجوب هستیم.
حبیب‌الله رفیع نویسنده افغان میگوید شمولیت زنان در روند سیاسی و اجتماعی باعث شد که عکس العمل های مردم را برانگیزد، زیرا این همه تغییرات بسیار به سرعت اتفاق افتاد و در نتیجه آن فعالیت زنان هم متاثر شد. نفرت مردم تا حد افزایش یافت که تا سهم آنها در فروپاشی نظام هم قابل توجه تلقی می شود. حضرت مرزا خیلوال تحلیلگر افغان در این مورد می گوید
زیادترین عکس العمل هم
بیشتر واکنش ها مربوط به گام های سری بود که فکر می کنم در بخش زنان برداشته شد. این گام ها مردم را نگران ساخت، اعتماد از میان رفت و نتیجه آن شد که نظام سقوط کند. بعدن شوروی مداخله کرد و بدبختی تا حال ادامه دارد.
نه بدبختی چه دوام لری.
حکومت دکتر نجیب الله هم دوره درخشان برای فعالیت زنان خوانده شده، اما در آن زمان مخالفت ها در این راستا به اوج خود رسید. فتانه نجیب همسر دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید حکومت آن زمان نه تنها به زنان در مرکز بلکه به زنان در ولایات هم توجه ویژه داشت.
نظر به عمو جنجال ها و مشکلات زنایی که در ولایات افغانستان به سر می بردن یا در مرکز در پایتخت بودند، سازمان زنها خود پروگرامی داشتند که اونا از اون پروگرام سازماندهی میکردند، کمک میساختند و مکتب نجیب همی بود که میگفت نصف جامعه را خانمها تشکیل و خانمها باید از هر نگاه برشان کمک شود که باسلات باشند و برسند برای دیگه تحصیلات مثبت برای ترقی و انتشار کشور کنند.
در آن زمان تلاش های زیاده برای جذب زنان در مشاغل مختلف انجام شد. آنها دارای مقام های عالی دولتی بودند، اما این اقدام ها منتقدان خود را هم داشت. فتانه گیلانی که در آن زمان در جبهه مخالف حکومت نجیب الله با گروه های جهادی بود، همچنان از انجمن زنان افغانستان رهبری می کرد. او برخی برنامه های دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق را فقط در حد شعار برای زنان می خواند.
حزب دموکراتیک خلق افغانستان شعارهای زیاد زیر نام حقوق زن دادن، مثلا از زیر نام زن استفاده زیاد صورت گرفت، زنها زیادتر مردای خود از دست دادن، مثلا زنها را برای نام بورس روان میکنن به کشورهای کمونیستی و از زنها سوء استفاده میکنن در دستگاه خاد.
سال 1992 میلادی برای افغانها به ویژه برای زنان آغاز یک فصل جدید بود. آغاز جنگ های داخلی میلیون ها کشته و زخمی و یا هم بیجا شده بر جای گذاشت. در این میان زنان هم قربانی زیاد دادند. در دوران حکومت 4 ساله مجاهدین که اوج جنگ های داخلی بود، آموزش دختران متوقف نشد، اما فتوای صادر شد که تعلیم مشترک دختران و پسران و کار مشترک زنان و مردان ممنوع قرار گرفت. همچنان وضعیت امنیتی هم در این دوره بگونه نبود که زنان بتوانند با اطمینان به محل کار بروند و یا هم تحصیل کنند. بنابراین جنگ های داخلی باعث شد که بیشتر زنان در خانه ها باقی بمانند. فتانه گیلانی از کمبود برنامه ها برای زنان در آن زمان چنین میگوید:
خب در زمان دوران حکومت مجاهدین متاسفانه که سران مجاهدین کدام برنامه خاص بر زنان افغانستان نداشتن، به خاطر از اینکه اونا یک هماهنگی منظم بین خود نداشتن برای ساختن یک نظام یا برای ساختن یک حکومت ملی با وقار برای مردم افغانستان که اونا پروگرام بر زنان افغانستان می داشتن.
شاید تاریک‌ترین دوره برای زنان افغان در 100 سال گذشته دوره 5 ساله طالبان بود که از سال 1996 آغاز شد. در آن زمان زنان عقب بیرون رفتن از خانه را نداشتند. آگاهان به این باورند که عقب ماندگی زنان در رژیم طالبان برای نسل‌های آینده هم بی تأثیر نخواهد بود. به همین دلیل فوزی کوفی فعال زن میگوید: زنان کنونی به هر اندازه‌ای که تلاش هم کنند نمیتوانند خلای رژیم طالبان را جبران نمایند. عملات 11 سپتامبر در ایالات متحده باعث تغییرات بزرگ در افغانستان شد که در نتیجه رژیم طالبان سرنگون گردید. با عملات آمریکا بر افغانستان دوره تاریخی به رهبری آمد کرزی در این کشور آغاز شد که تا امروز به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی دوام دارد. در این دوره یک بار دیگر زنان به پا بلند شدند و در جامعه حضور چشمگیر یافتند. دروازه های تعلیم، کار و پیشرفت برای آنها باز شد. رابطه آنها با کشورهای خارجی، رفت آمد آنها برای تحصیل به بیرون از کشور هم آغاز شد. یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره تصویب قانون منع خشونت علیه زنان است، اما این دوره هم به دور از انتقادها نبوده. شمار گروه های تندرو برخی گام های زنان در این دوره را غیر اسلامی خواندند و یک بار دیگر شعار حدود 100 سال پیش را سر گرفتند که گویا امان الله خان راه را برای بی بندوباری زنان باز کرد. حالا که گفتگوهای دولت افغانستان با طالبان جریان دارد، به نظر می رسد که این گروه یک بار دیگر ممکن در رژیم فعلی اشتراک کنند و این موضوع باعث نگرانی زنان افغان شده. فوزی کوفی که از مذاکره کننده دولت افغانستان در گفتگو با طالبان است میگوید:
از صحبتهایی که ما با طالبان داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبان دارن هنوز هم به مو فکر گذشته ها هستن. مثلا میگن که مکاتب که تحصیل دخترها و بچه ها باید جدا باشه، یا مثلا با بسیاری از کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی توافق ندارن، که ای خب تضمین کننده بسیاری از قوانین است که افغانستان ساخته در مطابقت با فیصلنامه های بین المللی.
طالبان در واکنش به نگرانی های زنان افغان گفتند که موقف آنها نسبت به گذشته ها تغییر کرده و آنها از حقوق زنان در چوکات اسلام حمایت می کنند، اما در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. در مورد این که چرا زنان باید بهای صلح را در بدل دستاوردهای 19 ساله گذشته خود بپردازند، صفیه صدیقی فعال حقوق زن میگوید: برای تامین صلح در افغانستان باید بهای پرداخته شود.
صلح قیمت غالی دیگه شک نشته.
بدون شک که صلح به پرداخت بهای نیاز دارد. امیدوارم که در طول زندگی خود خبرهای خوبی برای فرزندان خود داشته باشیم که آن را صلح در افغانستان نام بدهیم.
نکته ای را که باید به آن توجه کرد این است که در طول این سفر 100 ساله بیشتر زنان شهرنشین از امتیازات رژیم های آن زمان برخوردار بودند. در روستاهای افغانستان هنوز هم زنان طبق سنت های رایج از حق تعلیم محرومند. حتی در برخی مناطق که حاکمیت دولت در آنها کمرنگ است، زنان در محاکم صحرایی از سوی مردان تحت پیگرد قرار می گیرند. در بعض موارد حتی از سوی مردان سنگسار و با خشونت‌های سخت محکوم می‌شوند.
اگر دموکراسی نمی‌بود،
استبداد می‌بود.
مردم تماماً در تاریکی می‌مانند.
رسانه‌ها آزاد نمی‌شد.
مکتب دختران نمی‌بود، سرنوشتشان تاریک می‌بود.
حکومت مردمی نمی‌بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.